بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که امشب بیان خواهم کرد در رابطه با یکی از شؤون امامت است. امام در لغت به معنای پیشوا و رهبر، پیشوای هر قوم، رهبر هر قومی را از نظر لغت امام اون قوم و امام اون امت میگن. و اما امام در اصطلاح علم دین، یعنی بر اساس علم کلام، اون هم بر مبنای شیعیان، چون در تفسیر حقیقت امام بین شیعه و سنی اختلاف است. اونا امامت را فقط یک منصب حکومتی می دانند و بس، منتخب از مردم می دانند ولاغی. اما شیعه امام را و امامت را در تداوم رسالت تعریف می کند، از جهت اینکه در تداوم رسالت است، لذا همان خصوصیات پیغمبر را دارد، الا اینکه وحی تشریعی ندارد. اگر پیغمبر را خدا انتخاب می کند، امام هم خدا انتخاب می کند. اگر پیغمبر علمش علم الهی و وحیانی است، امام هم علمش وحیانی است. اگر پیغمبر علم غیب دارد با تمام شؤون، امام هم علم غیب دارد. اگر پیغمبر عصمت دارد، امام هم عصمت دارد. چرا؟ چون شیعه امامت را منصبی در تداوم و استمرار رسالت می دانند. آنان امام را خلیفه خدا بر و حجت خدا بر خلق می دانند. آنان امام را واسطه فیض از ناحیه خدا بر خلایق می دانند. کیرها به طور جستگریخته بیاناتش در جلسات متفاوتی که داشتیم گذشته است. نمیخوام دیگه به اونها ورود پیدا بکنیم، میخوام برسیم به اصل مطلب. پس امامت شاخصه و هویت اصلی تشیعه. شیعه را با یک اصل میشناسن، امامت، و با فروعی میشناسن، مثل رجعت، مثل وضوع گرفتن به اون شکل، مثل نماز خوندن با مهر و اون اختلافاتی که بین شیعه و دیگران هست. اصل امامت است. مترتب بر این امامت اون اختلافات جزئی است که وجود داره، ولی اصل امامت. بنابراین بر هر شیعه‌ای، بر هر کسی که مدعی است پیرو و اهل بیت است، یک اصل بر او لازم است و اون معرفت امام است. بحث امشب ما همینه. ما بخوایم راجع به چند موضوع صحبت بکنیم. اولا معرفت یعنی چه؟ ثانیا مراتب معرفت امام کدام است؟ ثالثاً منافع و آثار معرفت امام چیست؟ رابعاً موانع شناخت نسبت به امام کدام است؟ چهار بحث اصلی ولی نگران نباشید، اینطور نیست که همه اینها رو در این جلسه بتوانیم بگوییم، اصلا امکان پذیر نیست. تا ببینیم که بقیه موضوعات از کجا مطرح بشود، در کجا مطرح بشود. اما معرفت امام، معرفت یعنی شناخت، ادراک، علم پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن. اما نه هر نوع شناختی. بنابراین شناختی که نتیجه معرفت است با شناختی که نتیجه علم است متفاوته، فلذا علم و معرفت با هم مترادف نیستن. هر دو آگاهی میدهن اما آگاهیشون به یک شکل نیست. معرفت شناخت و آگاهی است که به تفصیل باشد، یعنی هیچ نوع ابهام، هیچ نوع ابهامی درش وجود نداشته باشه. شناخت شی به تمام حقیقت میشه شناخت تفصیلی، اینو بهش میگن معرفت. وقت شناختی که نتیجه معرفت است برای آدم آرامش میاره، سکون میارد، طمأنینه میآورد. ولی علم یک شناخت اجمالی است، یک شناخت مبهمه، لذا برای انسان آرامش نمیآورد. پس ما اگر میخواهیم امام را نسبت به او معرفت پیدا بکنیم، یعنی در واقع میخواهیم به نوعی از شناخت و ادراک تفصیلی نسبت به امام برسیم که این نوع شناخت و ادراک تفصیلی موجب آرامش برای ما میشود. اگر ما نسبت به خداوند با یاد خدا آرام نمیشویم، در حالی که قرآن فرموده است الا به ذکر الله تطمئن القلوب، چرا ما با یاد خدا به اون آرامش نمیرسیم؟ دلیلش این است که ما اگر نسبت به خدا آگاهی داشته باشیم، آگاهی ما از سنخ معرفت نیست، از سنخ علمه. ما یک شناخت اجمالی به خدا داریم، یک شناخت مبهم نسبت به خدا داریم، لذا در تمام موارد زندگیمون تلاشمون این است که خدا را امتحان کنیم و نه اینکه به خدا اعتماد کنیم. اعتماد نتیجه شناخت تفصیلی است، معرفت. و اگر ما نسبت به امام عصر علیه السلام او را امام حاضر نمیدانیم، این دلیلش این است که ما نسبت به او شناخت معرفتی، عرفان نسبت به او نداریم. اگر داشته باشیم اجمالا یک شناخت علمی است که کارایی ندارد. این در جای خودش. پس ما باید به معرفت برسیم نسبت به امام. اما راه رسیدن به این معرفت کدام است؟ بحثمون رو از این آیه شروع میکنیم. در سوره مبارکه زاریات آیه 56، خداوند موجودی است حکیم. موجود حکیم حقیقتی است که کاری را عبث و بدون دلیل انجام نمی‌دهد. یکی از کارهایی که خدا انجام داده است آفرینش است، خلقت است. خلقت کار خداست. چون حکیم است این خلقت باید یک دلیلی داشته باشه، برای یک امری باشد. به سوره مبارکه زاریات آیه 56 که میرسیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انس و جن را خلق نگردیم مگر برای پرستش من، برای پرستیدن و بندگی کردن نسبت به من. اگر کسی در تمام زندگیش مشغول بندگی خدا نباشد، هدف خلقت را استیفا نکرده، او در زندگیش دارای یک زندگی ابتر است، یک زندگی نافرجام، زندگی که منتج به نتیجه خلقت نشد. بنابراین ما خلق شده این تا به شناخت، به پرستش خدا برسیم. یک مقدمه. دوم، اگر بخواهیم به شناخت خدا برسیم باید چی کار بکنیم؟ به پرستش خدا برسیم چه کار باید بکنیم؟ ما میخواییم خدا رو بپرستیم، باید بدانیم چه حقیقتی رو میخواییم بپرستیم. اون حقیقت مورد پرستش ما باید مورد شناخت ما قرار بگیره. کما این که وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا میفرماید اول عبادت الله معرفته، اولین پایه بندگی خدا شناخت خداست. پس ما را خلق کردن برای بندگی. به بندگی خدا نمیرسیم مگر اینکه به شناخت خدا برسیم. اگر بخواهیم به شناخت خدا برسیم راه چیست؟ قال الحسین علیه السلام. وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین، این بیان نورانی از ایشان است. خرج الحسین علی، حسین ابن علی علی اصحابه. امام صادق علیه السلام بفرماید یه روزی جدم امام حسین همراه با اصحابشون به جایی میرفتن. حضرت وقتی در مقابل مردم قرار گرفتن سه جمله بیان کردن. فقال، بیانشون به عموم مردم بود، ایها الناس ان الله جل ذکره، خداوند که با جلالت است یاد او، ما خلق العباد الا لیعرفوه، بندگان را خلق نکرد مگر برای اینکه او را بشناسند. فاذا عرفوه عبدوه، و وقتی که او را شناختند مشغول بندگی حضرت حق میشوند. فاذا عبدوه استغنوا به عبادته ان عبادت ما سوا، وقتی به بندگی خدا مشغول شدن دیگر از پرستش غیر خدا باز میمانند. خدا حقیقتی میشود که تمام زندگی اونها رو پر میکنه و جا برای موجود دیگری قرار نمیگیرد. خب، فقال له رجل، یک کسی در جلسه، مردی در جلسه در محضر سید الشهدا به ایشان عرض کرد یا ابن رسول الله، به ابی انت و امی، فما معرفت الله، این شناخت خدا چگونه است که هدف خلقت است؟ اگر شناخته بشود خدا پرستیده می شود، مبنای هدف خلقته. در از امام سوال میکنه این معرفت چگونه حاصل می شود؟ فقال الحسین علیه السلام معرفت الله معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. این معرفت خدا یعنی همون شناخت امامی که واجب الاطاعه هست در هر دوره ای برای مردمان همان دوره. وجوب اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وجوب اطاعت از اولی الامر، ولات امر که حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستند، این در قرآن اثبات شده. بعد امام علیه السلام میگه هر کسی در هر دوره باید امام دوره خودش را بشناسد، اگر شناخت به معرفت الله رسیده، اگر شناخت به معرفت الله رسیده. آنگاه که به معرفت الله رسید به عبودیت و بندگی خدا هم اشتغال پیدا خواهد کرد. پس اگر کسی بخواهد به خدا برسد راهی نیست جز شناخت امام معصوم علیه السلام. حالا اولین گام برای شناخت خدا چیه؟ درخواست از خود خداست. رفتن در کلاس های درس کمک کننده هست ولی تمام کننده نیست. نشستن در این جلسات کمک کننده هست ولی تمام کننده نیست. باید از خود خدا درخواست کرد که خدایا مرا موفق به شناخت خودت بدار. به همین عبارت، نه به این عبارتی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید. امام علیه السلام در یک محفلی که چند نفر از روات مهم در اون محفل هستن، بیانشون این است: ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. برای امام عصر، وجود نازنین امام زمان قبل از این که قیام بکند اون مأموریت الهی را انجام بدهد، غیبتی وجود دارد. بعد در اون غیبت چه اتفاقی میفته؟ نقطه، کاری نداریم ما. بعد امام صادق بیانشون این است: غیر ان الله عز وجل یحب ان یمتحن الشیعه. چرا امام غیبت میکنن؟ یکی از حکمتهای غیبت رو امام در اینجا میفرماید که حضرت حق تعالی تصمیم دارد که شیعیان رو چیکار بکنه؟ امتحان بکنه. ببینید تا کجا پای امامشون میستن. نتیجه چه میشود؟ قبول میشود. امام بیفرماید به این که فعند ذالک یرتاب المبتلون. اونایی که اهل باطل هستن اونها دچار تردید میشوند و میروند. اونایی که اهل باطل هستن بهائیان نیستن، یهودیان نیستن، مسیحیان نیستن، شیطان پرستان نیستن، تابعین نهله‌های منحرف جدید نیستن. اونایی که یرتاب المبتلون کسانی هستند که به دروغ داعیه مهدویت دارند، کسانی که به دروغ میگن ما طرفدار امام عصر علیه السلام هستیم، یبن الحسن میگن. در نیمه شعبان چراغانی میکنن، خرج برای خدا و پیغمبر و اهل بیت میکنن، اما در دوره غیبت، غیبت آنقدر طولانی میشود که اینها هم دچار تردید میشن. میگن خب حالا اگر بود میومد دیگه، اگر بود میومد. اینا دچار تردید میشن. زراره که از اجلای روات است به ساحت مقدس حضرت صادق عرض میکند: یا ابن رسول الله، اذا ادرکت هذا الزمان و اگر این زمان رو درک کنم چی کار بکنم؟ وظیفه من چیه؟ اگر من دوره غیبت امام عصر علیه السلام بودم، امام صادق داره وظیفه من و شما رو بیان میکنه. شما دوره غیبت امام عصر هستیم. حضرت فرمودن اذا ادرکت هذا الزمان، وقتی اون زمان رو درک کردی، فدعو به هذا الدعا، این دعا رو زیاد بخون، که یکی از ادعیه تعقیبات همه نمازهای ماست. کدوم دعا؟ از خدا درخواست میکنی اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا تو خودتو به من بشناسون، تو خودت خودتو به من بشناسون، که اگر تو خودت را به من نشناسانی، من نسبت به تو عرفان پیدا نکنم، پیغمبرتو نمیشناسم. خب اللهم عرفنی رسولک، پیغمبرت رو هم به من بشناسون، که ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اگر پیغمبرت رو به من نشناسونی من امام رو هم نخواهم شناخت. بعد اللهم عرفنی حجتک، خدایا امامت را، اون حجتت را، اون واسطه فیض را به من بشناسان. فانک ان لم تعرفنی حجتک دیگه بعد نداره زلل تو عن دین. اگر من امام رو نشناسم، نشناختن امام مساوی با گمراهی است. پس از امام به رسول، از رسول به خدا، اما این طریق سلوک ماست. اما ظهورش این است که خدا باید نور ایمان را در دل بتاباند، در این نور هم خودش دیده بشود، هم پیغمبرش، هم امام، که اگر امام دیده شد، شناخته شد، ادراک شد، بندگی خدا چه میشود؟ حاصل میشود. پس اولین گام برای معرفت امام درخواست از خود خداست. وقت اگر خدا با آدم امام را بشناساند، اون معرفت، اون شناخت میشه شناخت چی؟ معرفتی. اون آدم میشه عارف به مقام امام. این نکته. حالا که قرار ما امام را بشناسیم، حد معرفت امام چیه؟ در چه شقی ما باید امام را بشناسیم؟ میگن شناخت امام دو مرحله داره. مرحله اول شناخت به اسم، مرحله دوم شناخت به صفت و نعت. قال صادق علیه السلام به معاویه ابن وهب در باب معرفت امام، حضرت بیانش این است: ان افضل الفرائض، با فضیلت ترین واجبات، و اوجبها علی الانسان، و واجب ترین واجبات بر انسان، معرفت رب، شناخت پروردگار است، و اقرار و لهب عبودیتت، وقتی شناختی میرسی به مقام بندگی. بعد امام میفرماید و بعدهو، و بعد از شناخت و اقرار به ربوبیت و بندگی خدا، معرفت الامام، شناخت امام واجبه. معرفت الامام الذی به یعتم، اون امامی که امامتش را پذیرفتی، به چه چیزی؟ به نعته و صفته و به اسمه. دو مرحله رو مطرح میکنه: شناخت امام به صفت، شناخت امام به چی؟ به اسم. میفرماید این دو مرتبه از شناخت بر هر انسان مسلمانی واجب است. شناخت به اسم، شناخت به صفت. بعد هم می‌فرماید فی حال العسر و الیسر، این شناخت چه در سختی باشد چه در آسایش فرقی نمی‌کنه. کار داریم نمی‌رسیم؟ نه، اگه دنبال کار نریم معیشتمون پا در هواست؟ نه. این عبادت از وجوبش ساقط نمی‌شود. ممکنه حضرت عالی اگر کسالت داشته باشید، خدای نکرده بعد روزه از شما ساقط بشه. ممکن است اگر حضرت عالی مثلا توان نداشته باشید نماز به طور ایستاده خوندن، وجوبش از شما ساقط بشه. اما در هیچ شرایطی، چه مریض باشید چه نباشید، چه تحریم باشه چه نباشه، چه برجام باشه چه نباشه، هر حالتی که میخواهد باشه، چه زندگی معیشتی شما میگذرد چه نمیگذرد، در هیچ شرایطی شناخت امام وجوبش ترک فی حال العسر و الیسر، اون هم در دو مرحله، شناخت به اسم و شناخت به صفت. شناخت به اسم چیه؟ شناخت به اسم، اسم یعنی نشانه. هر چیزی، هر موجودی یه نشانه‌ای داره. وقتی اون نشانه ها رو بیان میکنیم میشه معرفت اسمی. معرفت اسمی به امام زمان پیدا کردن تارتن معرفت شناسنامه ایست. یعنی من میدونم اسم امام چیه، فرزند کیه، مادرش کیه، کجا به دنیا آمده، تاریخ تولدش کیه. این مشخصات و مختصاتی که در شناسنامه ها میاد یکی از راه های شناخت چی آقا؟ اسمی. این باعث میشه که شما طرف مقابل تو از دیگران ممتازش کنی، بشناسی، جداش بکنی. شناخت اسمی اولین مرحله است. اولین مرحله شناخت اسمی هم شناخت چی آقا؟ شناسنامه ایه. در شناخت شناسنامه ای معرفت حاصل نمیشه. چرا؟ شما اجمالاً می‌دانید که امام زمان ما بعد از حضرت امام حسن عسکری وجود نازنین حضرت مهدی است. این که شما اسم این آقا را می دانید به همین میزان کمک می کند که شما بفهمید جعفر کذاب امام ما است. به همین میزان. ولی اگر همین امام را ببینی هرگز نمی شناسی. اگر صدای این امام را بشنوی هرگز نمی شناسی. لذا مرتبه دوم از شناخت اسمی بیان اوصافه ظاهری است، خصوصیات تکوینی امامه. چه امام علیه السلام موی مجعد دارد، بینی مثلا فرض کنید کشیده دارد، خال هاشمی دارد، صدایش چه خصوصیتی داره، قدم برداشتنش چگونه است، همه اینها به شما اجمالا یک نحوه از شناخت را میدهد. ما باید نسبت به اماممون یک همچین شناختی رو چی آقا؟ داشته باشیم. هم شناخت شناسنامه‌ای و هم شناخت خصوصیت‌های تکوینی. منتها این دوتا هر دو مال یه مرحله است. شناخت اسمی که واجبه. مرحله دوم شناخت وصف است، اوصاف است. این اوصافی که در شناخت وصفی مطرح می شود شناخت مقام، شناخت موقعیت، شناخت حقیقت، نه اینکه قیافش چجوری است. ما همه شناختمون نیستا در سطح شعر به ظاهره. یعنی ما اگر میخوایم مثلا فرض کنید امام زمان علیه السلام را مدح کنیم، بیشترین حرفی که بزنیم راجع به خاله هاشمی صحبت. بیشتر از این چیزی از اماممون نمیدونیم. این شناخت اگر چه لازم است اما کافی نیست. مرحله دومه که ما را به حقیقت میرساند، به ما معرفت میدهد. کسی اگر شناخت در اوصاف داشته باشد، دارای عرفان نسبت به مقام معصوم علیه السلام میشود. خود شناخت به اوصاف یعنی بیان خصوصیت‌های واقعی و باطنی، بیان موقعیت، بیان جایگاه. همین سه مرحله داره: معرفت وصفی غیابی، معرفت وصفی غیابی مرحله اوله. ما می نشینیم، برای ما میگن یه دکتری هست در قلب پنج تلاست و چیه و آقای دکتر کزاست، این بهترین دکتر قلبه. ما همه اوصاف اون آقای دکتر رو فقط چی کردیم؟ ها شنیدیم. به ما نگفتن که ابروش چه شکلیه، چشماش چه شکلیه، بلکه به ما گفتن چیه؟ بسیار آدم ماهریه، پنج تلاست. منتها ما که آقای دکتر رو ندیدیم. پس این میشه معرفت وصفی، ولی چی؟ غیابی. شنیدنه، فقط به واسطه شنیدن. اولین مرتبه شناخت وصفی امام علیه السلام همینه که ما بنشینیم و اوصاف امام رو برای ما چیکار کنن؟ بیان کنن، که بگن امام کریم است، که بگن امام رؤوف است، که بگن امام شجاع است. اوصافش رو بیان میکنه. مرحله دوم نسبت به همین اوصاف بهش میگن معرفت وصفی حضوری. دیگه راجبون آقای دکتر نمیگن پنج تلاس، بعد که میگن یه مریض داشتیم همه یه دکترها جوابش کرده بودن، دکترای آمریکا هم گفته بودن که مثلا از دست ما دیگه کاری بر نمیاد، بعد ما بردیمش پیش فلانی، یه نسخه داد از مرگ نجاتش داد. اینجا وصف رو من نسبت بهش اطلاع دارم، چون آثار رو دارم میبینم، میگم این مریض فامیل ما بود، من دیدم که دکترها جوابش کرده بودن. اوصاف رو من اینجا چیکار کردم؟ نسبت بهش به اثرش اطلاع پیدا کردم. معرفت وصفی حضوری، دیدنه، میبینم بابا دیدم یارو مرده بود با یه نسخه زندش کرد. و اما مرتبه سوم معرفت وصفی چشیدنی است. میگم اون دکتر خود منو نجات داده، من خودم همه جواب دادم، جواب کردم، گفتن برن اتاق جراحی 80% نمیاد، اون 20% هم که میاد ناقص میاد، اما این ما رو آورده. الان من ثبت نام کردم مثلا فرض کنید برای پیاده روی 40، اینقدر حالم خوب شده. دیگه اینجا چشیدن است، اینجا دیگه مشاهده کردن است، اینجا درک شهودی است. پس شناخت به اوصاف، وصف غیابی، وصف حضوری، وصف شهودی. اولی شنیدن است و دومی دیدن است و سومی چشیدن. خب ما باید نسبت به امام علیه السلام چنین معرفتی پیدا بکنیم. حالا چشیدن که پیشکشمون، حالا چشیدن باید سلمان فارسی شد و چشید. نه، باید قمر بنی هاشم بود و چشید. چشیدن مال اوست که در تمام عمر مبارک 33 سالش یک بار نگفت حسین جون، سیدی و مولای چشیده. اون میدونه که اون طرف مقابلش کیه. پس چشیدن که کار من تو نیست، ولی ناممکن هم نیست. ناممکن نیست، امکان پذیر است. راهشو خواهم گفت. اما اون شنیدنه و اون دیدنه، خب این راهش چیه؟ راهش این است که ما سرسپرده وجود نازنین امام هادی بشویم. امام هادی دو تا اثر ماندگار دارد در معرفت وصفی امام. شنیدنی یکی زیارت جامعه کبیره و یکی هم زیارت امیر المؤمنین به زیارت قدیریه. 143 احتجاج وجود نازنین حضرت هادی برای اثبات حقانیت امیر المؤمنین کرده در زیارت قدیریه. و در جامعه کبیره بکم فتح الله، بکم یختم الامور، بکم ینزل القیس. بنابراین بر من و تو واجب است با این دو اثر ماندگار امام هادی چه بکنیم؟ انس پیدا بکنیم. حالا اگر نمیتوانیم به مرتبه وصف حضوری برسیم، ولی میتوانیم به وصف غیابی برسیم که اون اوصاف اماممون رو بشنویم در جامعه کبیره. این عرض من در بحث مقدماتی، چون بحث اصلی من این است که بنا دارم اگر امام هادی علیه السلام به من مدد بکند در اون صفحه، در اون کانال تلگرامی که مربوط به فارس است، من هفته یک روز بتوانم وصف امامم را منتسب به جامعه کبیره برای عزیزان شرح کنم. این بر همه ما چی آقا؟ بله؟ واجبه. این مرحله از شناخت بر همه ما واجب است. حالا تا کی حضرت حق به ما یه همچین اجازه ای را بده. اما بریم سراغ توسل به ساحت مقدس حضرت امام هادی. امام ما رو به بزم شراب بردن. بزم شراب وقتی می روند، اونایی که اونجا حضور دارن همه مست لایعقل هم. آدم این که مست لایعقل باشه تعادل فکری نداره، هر لحظه امکان داره هر کاری انجام بده. لذا به امام ما جسارت کرد، شراب تعارف کرد. حضرت فرمود پوست و گوشت و استخوان و تمام وجود ما اهل بیت از این ماده بیزار است. گفت حالا که نمیخوری باید برای ما بخوان. آدمی که مست باشه اینجوری کار میکنه دیگه، نفهم طرف مقابلش کیه. امام علیه السلام چند بیت شعر خواندند، چند بیت شعر خواندند در مذمت دنیا. متوکل خیلی متأثر شد، افتاد رو پای امام، عذر خواهی کرد، گفت آقا ببخشید مست بودم، حواسم نبود، اما این اشعاری که تو خوندی منو از مستی خارج کرد. خادمانش رو صدا زد، گفتش که به ابن رضا سله بدهید، پول بدید، با احترام از مجلس خارجش بکنید. خودش هم به بدرقه امام آمد تا دم قصر و امام از او جداش. این یه امام از فرزندان فاطمه زهرا شعر خواند، سله گرفت. ولی حقا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یک پسر هم از پسران فاطمه این بار شعر نخواند، قرآن خواند. حاکم وقت هم مست بود، گاهی شراب میخورد، گاهی هم در تشت طلا سر حسین سر شروع کرد به قرآن خوندن. سله داد نه والله، با چوب خیزران آنچنان به لب و دهان امام.